رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با مجله خبری شامگاهی یکشنبه 28 فوریه. در آغاز سرخط خبرها. نیروهای اصلاح طلب در انتخابات پارلمانی ایران در همه حوزه های تهران پیروز شده اند. مقامات انتظامی تاجیکستان بعد از فرار خانم گلمراد حلیموف به سوریه بر ضد وی پرونده باز نمودند و یک صاحبکار ایرانی تبار 49.9% سهمیه های باشگاه فوتبال ایورتون انگلیا را خریداری کرده است. تفصیل خبرها. در حالی که بیشتر از 90% آرا شمرده شده است، مقامات ایران میگویند که جانبداران حسن روحانی رئیس جمهور اصلاحات طلب این کشور در انتخابات پارلمانی در همه 30 حوزه تهران پیروز شده اند. پارلمان یا مجلس ایران دارای 290 کرسی می باشد. شمارش آرا تقریبا به پایان می رسد و نتیجه های آن نشان می دهد که اصلاح طلبان در انتخاب اعضای خبرگان رهبری نیز نسبت به اصولگرایان یا محافظه‌کاران در صف پیش قرار دارند. این نهاد است که رهبری روحانی ایران را انتخاب می کند. بعد از لغو تحریم های غرب، انتخابات 26 فوریه اولین انتخابات به شمار می رود. حکومت ایران زیر رهبری حسن روحانی در دوره محدودیت برنامه های هسته‌ایش با 6 قدرت جهانی به توافق رسید. ولادیمیر پوشکوف وزیر حالت های فوق‌العاده روسیه میگوید تقریبا شانس باقی نمانده است که 26 نفر کارگران کان سیورنایا در ورکوته شرقی دور در زیر زمین زنده باشند. 25 فوریه در این کان ترکش رخ داد و این 26 نفر در داخل کان ماندند. پوشکوف این سخنان را بعد از چند ساعتی ترکش 28 فوریه اظهار داشت که در آن 6 نفر کارمندان نجات به هلاکت رسیدند. آنها تلاش داشتند در زیر زمین تا نزدی کارمندان بدرک شده کان خود را برسانند، ولی خودشان در ترکش کشته شدند. پوشکوف گفت حرارت بلند در قسمت خراب شده کان و نبود اکسیژن امکان نمی دهد که کسی زنده مانده باشد. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا از قبل ابو عباس، یکی از فرماندهان عمده خیزش های مردمی در منطقه مکحولی عراق نوشته است که هفته گذشته در نبرد با نیروهای تحت فرمان وی حدود 30 نفر از افراد گروه دولت اسلامی کشته شده اند که در میان آنها شهروندان تاجیکستان، چچنستان و فرانسه نیز می باشند. در خبر شماره دقیق شهروندان تاجیکستان که در این حمله کشته شده اند گفته نشده است. بعد از فرار همیرا میرا و خانم گلمراد حلیموف، فرمانده پیشین نیروهای واکنش سریع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یا آمان، مقامات این کشور بر ضد همیرا پرونده باز کردند. بنابر خبرها احتمال می رود که وی با 4 کودکش در سوریه و گروه تندرو دولت اسلامی پیوسته است، در حالی که شوهرش گلمراد حلیموف با این گروه در عراق در جنگ ها شرکت می جوید. حلیموف ماه اپریل سال 2015 ناپدید و به طور ناگهانی در عراق پیدا شد و اعلان کرد که بعد تندروهای دولت اسلامی پیوسته است. همیرا تا زمانی پیوستن به گروه دولت اسلامی سخنگوی خدمات گمرکی تاجیکستان بود. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. 3 بمبگذاری مرگ طلبانه در افغانستان که 27 فوریه رخ داد و 28 نفر را کشته بر جای گذاشت، دورنمای مذاکرات صلح میانی کابل و طالبان را زیر سوال برده است. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت حکومت وی با هیچ یک از گروه های تندرو که مردم بیگناه افغانستان را میکشند مذاکره انجام نمیدهد، بلکه برعکس نیروهای امنیتی بر ضد تروریست ها عملیات خود را تقویت میدهند. فرهاد مشیری صاحبکار بریتانیایی ایرانی تبار 49.9% سهمیه های باشگاه فوتبال ایورتون انگلیا را خریداری کرده است. این دسته در گروه عالی فوتبال انگلیا بازی میکند. مجله فوربس دارایی مشیری را 1.79 میلیارد دلار تخمین میزند و وی در بین ثروتمندان جهان در زینه 894 جای گرفته است. مشیری در این اواخر سهمیه های خود را در دسته ارسنال با میلیاردر ازبک تبار روسیه علیشر عثمانوف فروخت. اکنون عثمانوف بعد از خریدن سهمیه های مشیری 30.4% سهمیه های دسته ارسنال لندن را در اختیار دارد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره‌های آسیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. بعد از فراری همایرو میرا و خانم گلمراد حلیمو فرمانده پیشین آمان، مقامات این کشور بر ضد وی پرونده باز کرده اند. در انتخابات پارلمانی ایران اصلاحات طلبان در همه 30 حوزه انتخاباتی تهران پیروزی به دست آوردند. و بعد از بد شدن مناسبت های روسیه با ترکیه، نماینده تجارتی روسیه در تاجیکستان خواستار واردات هرچی بیشتری میوه های تر و خشک تاجیکستان و روسیه شده است. برنامه را با مصاحبه های خبری ادامه می دهیم. بعد از فرار همیرا میرا و خانم گلمراد حلیم و فرمانده پیشین نیروهای واکنشی سریع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یا آمان، مقامات این کشور بر ضد وی پرونده باز کرده اند. بنا به خبرها احتمال می رود که وی با چهار کودکش در سوریه با گروه تندروی دولت اسلامی پیوسته است، در حالی که شوهرش گلمراد حلیموف با این گروه در عراق در جنگ ها شرکت می جوید. حلیموف ماه اپریل سال 2015 ناپدید شد و به طور ناگهانی در عراق پیدا گردید و اعلان کرد که با تندروهای دولت اسلامی پیوسته است. روز یکشنبه همکار ما گنجینه گنج با روستای ملایان ناحیه فیض‌آباد با زادگاه همیرا میرا رفت و با اعضای خانواده وی صحبت آراست. در مصاحبه از گنجینه پرسیدم آیا خانواده وی یعنی پدر و مادر همیرا میرا و میدانند که دختر آنها به سوریه فرار کرده است؟
آنها هنوز دقیق نمیدونن که دخترشون در سوریه است یا ترکیه و یا کشور دیگر. تنها این رو میدونن که همیرا اولهای ماهی فوریه بود با عیادت اونها رفته است و گفت است که برای استراحت می رود و تا اون دمی که خودش تماس نگیرد با اینها برایش زنگ نزنند از خانواده. مادرش رسالت اشورو می گوید که تنها بعد از یک هفته که همیرا به خونهشون آمده دوباره گشته به پایتخت آمده است، کارمندان مقامات حفظ حقوق به خونهشون برای بازپرسی رفتند. همونجا آگاه شدند که دخترشون سرحد تاجیکستان را عبور کرده است و هنوز نمیدونند که در کجا است.
یعنی اینها از زبان نمایندگان مقامات انتظامی از تاجیکستان خارج شدن دخترشان را فهمیدند وقتی که اونها با بازپرسی آمدند؟
بله بله. و برادرشم شاهنظر میروف که یک هفته در بازداشت بوده است میگوید که هرچند که یک هفته بازپرسی میکردن مرا، هم کارمندان کمیته امنیت ملی و هم کارمندان وزارت کارهای داخله و هم دادستانی کل، ولی با وجود همین میگوید تا حال من نفهمیدم، آگاه نشدم که در کجا است خواهرش.
بله ببینید، بعد از آن که گلمراد حلیموف فرار کرد و به عراق رفت، آیا خانومش همیرا درباره فرار شوهرش با پدر و مادر یا خویشاوندان نزدیکش صحبت ها هم میکرد یا چطور؟ اونها چی میگویند؟
مادرش میگوید که همیشه از همیرا میپرسیدم که فشار هست بالای سرت، کسی عذاب نمیدهد، زیاد بازپرسی نمیشوی. همیرا همیشه میگفته است که خیر، این حکومت است، مقامات است و وظیفه شون است که بازپرسی کنند و کار خود را انجام میدهند، ولی هیچ گونه فشار بالای سرم نیست. و برادرش میگوید که همیشه میگفت که شوهرم مرا شرمنده کرد در میان دیگرها، سری من پست کرد به قول، زیرا که اطرافیان هم به او یک نوع فشارهای روانی می آورد است که مقصد شوهر تو به ایگل پیوست و انا اون در اونجا آدم قتل می کند. همین گونه فشارهایی که معمولا در جامعه توجیک به نظر می رسد اگر یک نفر به جرم متهم دانسته شود.
آیا باره با پدر و مادرش اعتراف نکرده است که با گلمراد حلیموف بعدی فرارش تماس دارد یا نه؟
نه نه، در این مورد اصلا یگون حرف نزده است، چون که اونها میگن ما میپرسیدیم، زیاد سوال میکردیم ولی همیشه پنهان میداشت. او هیچ وقت نمیگفت که یگون خیلی فشار دارد یا با شوهرش تماس میگیرد نمیگیرد. عموما در همین مسئله گپ نمیزده است با خانوادهش.
همایرا با سوریه فرار کرده است و شوهرش گلمراد حلیموف در عراق است. آیا وای از سوریه به عراق میپیوندد با شوهرش یا چطور؟ خبری در این باره نیست؟
نه، من خبری در این باره ندارم، ولی خانواده‌اش تخمین میزنند که اگر به شرطی که همایرا با سوریه رفته باشد و اون خبرهایی که پخش شدند و واقعیت داشته باشد، با احتمال زیاد نزد شوهرش رفته است و یا در تاجیکستان سری او فشارها زیاد بود که با همین دلیل او فرار کرد از اینجا.
گنجینه گنج همکاری ما درباره ملاقاتش با خانواده همایرا میرا و خانم گلمراد حلیموف صحبت میکرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ادامه مجله خبری. در حالی که بیشتر از 90% آرا شمرده شده است، مقامات ایران میگویند که جانبداران حسن روحانی رئیس جمهور اصلاحات طلب این کشور در انتخابات پارلمانی در همه 30 حوزه تهران پیروز شده اند. پارلمان یا مجلس ایران دارای 290 کرسی می باشد. شمارش آرا تقریبا به پایان می رسد و نتیجه های آن نشان می دهد که اصلاحات طلبان در انتخابات اعضای خبرگان رهبری نیز نسبت به اصولگرایان یا محافظه‌کاران در صف پیش قرار دارند. این نهاد است که رهبری روحانی ایران را انتخاب می کند. بعد از لغو تحریم های غرب، انتخابات 26 فوریه اولین انتخابات به شمار می رود. حکومت ایران زیر رهبری حسن روحانی درباره محدودیت برنامه های هسته‌ایش با 6 قدرت جهانی با توافق رسید. در مصاحبه با احسان مهرابی تحلیلگری امور انتخاباتی ایران از وی پرسیدم آیا پیروزی اصلاحات طلبان در همه 30 حوزه تهران پیش بینی شونده بود یا آنها غیر چشم داشت به این نتیجه رسیدند؟
در این دوره مجلس پیش بینی میشد که به هر حال اصلاح طلبان تعداد بیشتری وارد مجلس بشن، ولی اینکه بتونن همه حوزه انتخابی تهران را به دست بیارن ممکن بود که برای خود اصلاح طلبان هم تا بخشی پیش بینی نشده باشه، چرا که بسیاری از نامزدهای اصلاح طلبان رد صلاحیت شده بودند و اصلاح طلبان با نیروهای درجه 2 یا درجه 3 شون در انتخابات حضور پیدا کرده بودند و از طرف مقابل اصولگرایان همه نامزدهای اصلیشون رو داشتن. برای همین اصلاح طلبان ممکن بود که به صورت 100% خودشون هم پیش بینی نکنن که بتونن کرسی‌های تهران رو به دست بیارن.
نتیجه های اولیه در مناطق دیگری کشور چطور است؟ امکان دارد که اصلاحات طلبان در مجلس اکثریت را تشکیل دهند اگر ما پیروزی آنها را در تهران در نظر بگیریم؟
اصلاح طلبان به همراه ائتلافی که با حامیان علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس داشتند اکثریت مجلس را به دست آوردند، ولی معلوم نیست که آیا اونها خودشون به تنهایی هم اکثریت مجلس را دارن یا این ائتلاف هست که اکثریت مجلس را داره. برای همین فعلا ما چیزی که به صورت قطعی میتونیم بگیم اینه که ائتلاف حامیان دولت، یعنی یک بخشی از اصلاح طلبان و حامیان علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس، اکثریت مجلس را به دست آوردن.
آیا گفته می توانیم که جانبداران آقای رفسنجانی رئیس جمهور پیشین نیز به همین اصلاحات طلبان و به نیروهای علی لاریجانی خواهند پیوست؟
بله، در واقع محوریت اصلی همه فعالیت‌های سیاسی حامیان دولت در چند سال گذشته با آقای هاشمی رفسنجانی بوده. یعنی الان در ایران میشه گفت که دو طیف‌بندی سیاسی وجود داره، یک طرف آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حامیانشون هستن، یک طرف آقای هاشمی رفسنجانی هستن و مجموعه ای از افرادی که یا میانه رو هستن یا اصلاح طرف هستن، که در این طرف میشه گفت یک ائتلافی که به نوعی آقای هاشمی رفسنجانی محور اصلیش هستن، تا محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران، تا خود آقای روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران و یا دیگه چهرهای میانه روی مانند علی لاریجانی رئیس مجلس، همه در این طرف قرار دارند و که محور اصلیشون یا چهره شاخصشون آقای هاشمی رفسنجانی است و در اون طرف مقابل آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست و حامیانشون.
نظر تحلیلگران و ناظران درباره نحوه برگزاری انتخابات چطور است؟ آیا در این انتخابات ناظران شرکت داشتند و ویژه ناظران بین المللی؟
در هیچ کدوم از انتخابات ایران هیچ ناظر بین المللی حضور نداره، ولی گروه های سیاسی داخلی فعلا از نتیجه انتخابات راضی هستند و میگن که دولت آقای روحانی تونسته انتخابات رو به صورت سالم برگزار بکنه. نگرانی یا یک گزارش جدی درباره اینکه تقلبی در انتخابات شده باشه مطرح نشده، ولی نگرانی در مورد مرحله بعد هست که شورای نگهبان میخواد صحت انتخابات رو تایید بکنه.
جانبداران اصلاحات طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 از نتایج انتخابات راضی نبودند و به خیابان ها ریختند. حالا روحیه آنها چطور است؟
الان اونها که خب خیلی خوشحالن و خودشون رو خیلی پیروز انتخابات میدونن، چون اولا که تونستن در انتخابات مجلس اکثریت رو کسب بکنن، ولی به هر حال اونها که در شبکه‌های اجتماعی خیلی خوشحال هستن و به نوعی به پیشواز پیروزی انتخابات رفتن.
برای 4 سال آینده ایران این انتخابات چی میدهد؟
این انتخابات قدرت میانه روها در ایران را افزایش میده، به دولت آقای روحانی کمک میکنه که توافق اتمی وین را با مشکلات کمتری اجرا بکنه، به دولت کمک میکنه که برنامه خودش در حوزه اقتصاد را به خوبی پیش ببره، در حوزه سیاست داخلی قطعا یک سری تأثیراتی خواهد داشت، در حوزه حقوق بشر و چیزهایی که به آزادی مردم مربوط میشه، چون هنوز یک بخش عمده از قدرت در اختیار آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست و این موضوعات به طور مستقیم به دستگاه‌های زیر نظر ایشون مثل قوه قضاییه مرتبط وجود داره، تا حدودی فضا رو بهتر میکنه، ولی تأثیرگذاری قطعی نداره.
مصاحبه ما را با احسان مهرابی تحلیلگر امور انتخاباتی ایران میشنیدید.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در برنامه ما دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. نماینده تجارتی روسیه در تاجیکستان گفته است که بعد از بد شدن مناسبت های میان روسیه و ترکیه، اکنون کشورش میخواهد که برای تامین اهالیش با میوه و سبزیجات به کشورهای آسیای مرکزی از جمله به تاجیکستان رو آورد. این نکته را میخائیل کراپلین در همایش شرکت های کشاورزی تاجیکستان در شهر خوجند اظهار داشت. همکار ما معصوم محمد رجب در این همایش شرکت کرد و در گزارشش در این باره چنین میگوید:
در انجمن سوخت سران و نمایندگان بیش از 30 شرکت و کارخانه و اتحادیه های خریدار و صادر کننده میوه و سبزیجات تاجیکستان از کشورهای روسیه و قزاقستان اشتراک داشتند. و گفته اشتراکداران این انجمن، روسیه در پی بد شدن مناسبتش با ترکیه همکنون میخواهد انتقال میوه و سبزیجات را از تاجیکستان به کشور خود افزایش دهد. میخائیل کرابلین، نماینده تجارتی روسیه در تاجیکستان، در این رابطه گفت که ترکیه حدود 10% میوه و سبزیجات مورد نیاز روسیه را صادر میکرد، ولی در پی سرد شدن مناسبت بین این کشورها، انتقال محصولات کشاورزی از ترکیه به روسیه تا حد اقل کاهش یافته است. با گفته جناب کرابلین، بدین جهت تاجیکستان شانسی اشغال تقویت جای پای خود در بازارهای روسیه را پیدا کرده است. وای افزود: ما از جانب خود همه امکانات را برای پیاده کردن این همکاری به خرج خواهیم داد. میوه و سبزیجات تاجیکستان در روسیه پسندیده است و خریدار دارد، زیرا طبیعی است و گنش تغییر خورده نیست، بدون استفاده زهرداروها پرورش می شود، بنابراین مزه و طعم خوش دارد. تنها مشکل نگهداری خوب است که فکر می کنم علاجش را خواهیم یافت. میخائیل کرابلین، نماینده تجارتی روسیه در تاجیکستان. روسیه و در کنار آن قزاقستان هنوز از زمان شوروی کشورهای اصلی وارد کننده و خریدار انعنوی میوه های تره خشک و سبزیجات تاجیکستان محسوب میابند، ولی سالهای آخر روسیه با بهانه های خروج بیماری فلج اطفال در تاجیکستان و مشکلات بهداشتی و بدون کشف انگیزنده این بیماری در میوه های خشک این کشور، بارها واردات میوه های خشکتر از تاجیکستان به قلمروش را منع میکرد و صدها تن میوه های خشکتر تاجیکستان را بازپس میگردانید. از این صاحبکاران تاجیک میلیون ها سامانی ضرر دیدند. این حال صاحبکاران و تاجران و شرکت های کارکرد میوه و سبزیجات تاجیکستان را وادار نمود برای صادرات محصولات خود سالهای آخر کشورهای خریدار دیگر را جستجو کنند. انور یعقوبی، معاون رئیسی حکومت ولایت سغد، ضمن سخنرانیش در انجمن در این رابطه چنین گفت: سالهای آخر تاجیکستان راه صادری میوه و سبزیجات خود به سمت کشورهای دیگر بجز روسیه و قزاقستان و بلاروس، خریداران انعنوی محصولات کشاورزیش را تغییر میدهد و به کشورهای چین و حوزه خلیج فارس هرچی بیشتر میوه خشک صادر میکند. انور یعقوبی، معاون رئیسی حکومت ولایت سغد، تاکید کرد که تاجیکستان خواهان گسترش همکاری های سودمند در این سمت با شریکان انعنویش به خصوص روسیه و قزاقستان است. به گفته معاون رئیسی ولایت سغد، در سال گذشته 2015 با وجود سرمازنی گلی درختان میوه و تلف یافتن قسم زیاد میوه در ولایت سغد، از این منطقه به روسیه 170 تن میوه و سبزیجات از جمله حدود 70 تن میوه خشک صادر شده است. در سالهای اخیر عمدتاً صاحبکاران و کارخانه های کلان تاجیکستان به روسیه میوه و سبزیجات و شربت و نوشابه ها صادر میکنند. صاحبکاران و شرکت های خرد را گرانی نرخ راه و مانع گذاری رهبانان نمیگذارد محصولات خود را با راه ترانزیتی ازبکستان و قزاقستان به روسیه انتقال دهند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بعضی افرادی که به گمان عضویت در گروه عبدالحلیم نظرزاده جنرال شورشی بازداشت شده اند، خانواده هایشان زیر فشاری روانی و مشکلات اقتصادی قرار دارند. یکی از چنین خانواده ها با 5 فرزند در خوابگاه در یک حجره به سر می برد. دلبر گرگا و مادر آنها می گوید که بعد از بازداشت شوهرش می خواهد فرزندانش را برای تحصیل و نگاه و بین و پرورشگاه یا اینترنت سپارد. همکاری ما گنجینه گنج بعد از صحبت با دلبر گرگا و این گزارش را به برنامه ما فرستاد.
پیوندان افراد بازداشت شده با گمان عضویت در گروه جنرال شورشگر حاجی حلیم میگویند که از لحاظ روانی و مالی تحت فشار قرار دارند. شوهر دلبر گرگا و با اعضای در گروه جنرال حاجی حلیم گمان بردانسته می شود. او که با 5 فرزند در خوابگاهی یک اتاق زندگی می کند، میگوید که به جای کار و معاش نمیتواند 5 کودک را به وای رساند.
نکی یگون کس نمیخواد که فرزندش پرتویا، اما فرزندش دوست میدارم. ما فرزندو مثال چی نیست، فرزندو ما دوست میدارم. نکی شرایط که ندارم مجبورم که امیر اینترنت بتم، امیر براون مثال بخونم با ما فرزندو ما با میرم میبینم.
با گفته دلبر، او و فرزندانش تحت فشار روانی قرار دارند، با دلیل آنکه گویا شوهرش تروریست باشد، از جانب بعضی همسایه ها هم خودش و هم فرزندانش حرف های پست و بلند می شنوند.
در بازار چی سودا میکنید؟
زیل سودا میکنیم، از قریب 2-3 باشی سودا میکنیم. نمیمونن، میره که سرستار میکنم، میره چپگیری میکنم، مثالی شوی خیلی ادام های گفته. نمیمونم کار کنیم. با دیگه خیلی چی سودا هم نمیکنیم.
شوهر دلبر گورگوا امرولو نوروف قبلا به حیث راننده کار کرده برای قسم های نظامی خوراک میکشانده است. او شب 4 سپتامبر سال 2015 با درخواست فرمانده سابقش که بازنشسته بوده است، آدمان حاجی حلیم را به گردش فرودگاه پایتخت انتقال داده است.
اما شب رفته بود ماشین قطعی ماشینشون کامیرا دا اومده و مثلا کماندیرشون بود زنگ زد که مثلا همه باید که خچه تسلیم کنن.
کماندیرشون کی است؟
کماندیرشون صدر.
صدر کیم؟
و یا پنسانیر بود. وایم کار نمیکرد. مثال اوان قطعی اونا به 6-7 سال بود پیزنیر او در خونش بود. مثال پیزنیر شد که فیرود میکنن و یا ماشین میوان میان با ماشین همی میروان.
چی میشه؟ صدردین فامیلش کیه؟
نکماتف.
گورگوا میگوید که شوهرش دعوتی آدمان حاجی حلیم را همچون دعوتی کارمندی دولتی پذیرفته است، نه همچون جنرال آشوبگر.
همی وقتی که رفتم گفته که زیدی دولت های باید بزنین، اگر یا میگم و پست استاده در برم حکمتی ها به ای بلو چی میشه وکی حکمتی ها را بزنین این میخیزم میگریزم در می تلویزیارم اعلان کرد که کیه که خیچه بسپره و جنگ نکده و یا ما آزاد میکنیم. انا مال گفتم که هم خیلی گپ های برای خیچه بسپر وقتی کسی خیچه سپرید آزاد های در خیچه سپردین انا آزاد های
این مادری 5 فرزند میگوید بعدی بازداشت شوهرش زندگیش پیچیده شد و اکنون نمیتواند حتی اجاره پولی را سری وقت سپرد.
مشکلی خانواده هایی که شوهرانشان به اتهام همکاری با حاجی حلیم بازداشت شدند. گزارش گنجینه گنج را میشنیدید. نوروز نورزاد، آوازخان تاجیک و شفق سیاه‌پوش، آوازخان تاجیک تبار از افغانستان با هم ترانه مشترک اجرا کردند. آهنگ ترانه از شفق سیاه‌پوش است. این بار اول نیست که خواننده های تاجیکستان و افغانستان ترانه های مشترک اجرا میکنند و یا آوازخانان این دو کشور ترانه های یکدیگر را میسرایند. چون این پدیده سال تا سال افزایش مییابد. همکار ما سروناز روح الله در دوشنبه با این آوازخانان مصاحبه انجام داده است.
سرودی وطن یعنی سرودی تاجیکستان که با برادرم آقا شفق اجرا کردیم. اصل این ترانه ای خیل بود که وقتی من سرود این نفر رو گوش کردم در این سرودها فقط حسیت ملی دیده می شد و من گفتم که اگر من از این کس یک آهنگ بگیرم شاید که آهنگ خوب براید. از همین خاطر من یک کس مراجعه کردم که با من یک آهنگ پیشنهاد کنم. این کس ها با من گفتن که من یک آهنگ دارم، اگر روزی باشی امیرک مشترک اجرا کنیم. در یک جایگی آماده کردیم و ثبتش کردیم.
خب شفق، اگر از شما بپرسیم ایده ای تهیه این سرود از کجا پیدا شد؟
طبیعتاً آهنگی را که ما با آقای نوروز اجرا کردیم یک بحثش بحث خراسان است، خراسان بزرگ که تاجیکستان هم بخشی از خراسان بوده، افغانستان هم بخشی از خراسان بوده، سمرقند هم بوده، بخارا هم بوده، نیشابور هم بوده، ری هم بوده، تهران هم بوده و یک کشور به اصطلاح بزرگی بوده. خب امروز مرزهای بر ما و شما تحمیل شده، یک حقیقت است، ولی مرزهای فرهنگی و فکری ما و شما مثل این میمانه که ما و شما دو سوی دیوار باشیم، بعد گنجشکای فرهنگی روی درخت ما باشه. به این گنجشکا که تو نمیتونی تفهیم کنی که از این طرف درخت اون طرف نرو مرز است. این گنجشکا میرن میاین از درخت شما به درخت ما، از درخت ما به سر. دیگه به همین دلیل من یک روز رفتم به پشت خانه ما، یک مدرسه است. من صبح میخواستم کودکا رو نگاه میکردم، کمری فیلم برداری دارم چون وقت تهران سینما خواندیم. کینا صبح میان یک سیستم آموزشی منظم و بسیار خوب دولت تاجیکستان طراحی کرده، اینا 2 ساعت 1 ساعت سر صف شیرای فردوسی به اینا میخوانن، اشعار وطن پرستی رودکی میخوانن به اینا. بعد یک روز رفتم به مدرسه پرسیدم که چند کس از این مهاجرین گریزه به قول شما از افغانستان آمده بودن. بعد مدیر مدرسه ناراحت جگرخون گفت چرا اینقدر دیر آوردیم اینا را؟ یک ماه گذشته کودک باید امروز که آمده بودیم میامد درس میخوندم. خب من بعد از این مقایسه کردم با اینکه خب در کشورهای دیگه خیلی سخت است که کودک گریزه را زود به مدرسه بگیرن. بعد من صحبت کردم، در فکر از این برآمدم که خب من چطور میتونم که کار نیک دولت تاجیکستان که کودکای مهاجر به آموزش برای درس قدر زود ترغیب میکنه، تشویق میکنه که درس بخونن، چطور میتونم که یک ذره خرد از این زحمات اینا رو من جبران کنم. بعد بر این شدیم که این پیش خودم که ما یک آهنگ بسازم ملت تاجیکستان سه آهنگ تقدیم میکنم برای همونا. تاجیکستان تاجیکستان تاجیکستانم
ای کوهن منظومه سبزی خراسانم
ای کوهن منظومه سبز خراسانم
یاد یاری مهربانم جاویدان بادا
بوی جای مالیانم جاویدان بادا جاویدان بادا سرودت نغمه های چنگ و عودت
جاویدان بادا
شنونده از با این مصاحبه نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارد. با ما باشید.